جمهوری اسلامی
تضمین کننده امنیت و تجارت
بین الملل باشه، خب قاعدتا این فشارهایی که بر جمهوری اسلامی میاد برای ایجاد آشوب و وارد کردن کشور به درگیری‌های مختلف با کشورهای همسایه، خب قاعدتا به سطح خیلی پایینی کاهش پیدا میکنه. ولی این به شرطی که دوستان بتوانن سیاست‌گذاری‌های درستی داشته باشن. ببینید، ما برای جمهوری اسلامی توی طرحی که داده شد فکر کنم 4 یا 5 کریدور، البته شما دقیق‌تر ببینید 4 یا 5 کریدور بزرگ جهانی که از جمهوری اسلامی میگذره، اما کریدورهای جایگزینی هم برای اینکه جمهوری اسلامی رو از این فضا کنار بگذارن و ضربه اقتصادی بزنن و جمهوری اسلامی از این شرایطی که میتواند بهش دست پیدا کنه به عنوان یک قدرت منطقه کنار گذاشته بشه، طرحهای متفاوتی داده شد. خب کریدور میانی یکی از اون طرح هستش، کریدور ترانس افغانی که میتواند از ایران را چه تغییر جهت داد با همکاری ترکیه و چند کشور دیگه، کریدور لاجورد هستش و کریدوری که اسم دقیقش من یادم رفت، قرار بود از امارات عربستان به سمت اسرائیل،
هند عرب میاد،
بله هند. این خب کریدورهای جایگزینی بود که طرحش داده شد برای اینکه جمهوری اسلامی از منافعی که میتواند به دست بیارد از این کریدورها و نقشی که میتواند در امنیت تجارت جهانی داشته باشه کنار گذاشته بشه و به این شکل راحت تر بشه روی امنیت جمهوری اسلامی کار کرد، ایران رو وارد چالش ها با کشورهای همسایه کرد و این اتفاق
ژئوپلیتیکیش راحت را
دقیقاً مورد تهدید قرار بده. ولی خب باید برای این کار هر چه زودتر، تا قبل از اینکه این کریدورها، ببینید خیلی از این کریدورها الان طرح هستش، تا قبل از اینکه طرحها اجرایی بشه جمهوری اسلامی قابلیت اینو داره، خیلی از این طرحها به لحاظ میدانی در کشور اتفاق افتاده، باید یک سرمایه گذاری انجام بشه تا این طرحها تکمیل بشه و ایران هرچه سریعتر به این بازه وارد بشه. ببینید کریدور شمال جنوب یکی از مهمترین کریدورهایی است که حالا بعد از جنگ اوکراین برای روس‌ها به شدت مهم شده، چون تنها منفذ حیاتی و ترانزیتی روسیه با خارج با کشورهای منطقه شرق و غرب هستش. فکر می‌کنم دست این خیلی از طرح‌ها هنوز توی مجلس تصویب نشده، خیلی از فایننس‌ها هنوز اتفاق نیفتاده، سرمایه‌گذاری‌هایی که باید انجام بشه توی اصلاح بنادر، روی بحث‌های جاده‌ای، بحث‌های ریلی کشور هنوز اتفاق نیفتاده، ما هنوز تصمیمات گمرکی درستی نگرفتیم. یکی از مسائلی که چینی‌ها خیلی روش تاکید داشتن مباحث گمرکی ما بود، اینکه بار از سمت شرق به غرب می‌خواد بیاد از ایران رد شه، خب یه سری قوانین گمرکی ما داریم که جلوی سرعت حرکت این بار رو میگیره و مطمئناً اقتصاد و حالا بحث کریدوری اگه بخوایم نگاه کنیم منتظر جمهوری اسلامی نمیمونه تا بخواد برای تصمیم گیری. ما تعلل کردیم، میبینید که چینی‌ها توی قزاقستان و توی گرجستان سرمایه گذاری هنگفتی دارن انجام میدن برای ساخت بندر، برای ساخت راه، برای اینکه به اروپا دسترسی پیدا کنن. همین بحث رقابت است، درسته که میتوانیم الان بگوییم چین و روسیه همکاری‌های بسیار گسترده‌ای دارن، ولی از همون راه چینی‌ها میان با سرمایه گذاری توی کشور گرجستان که از طریق دریای سیاه به رومانی و بلغارستان دست پیدا کنن، میان حالا کریدور سیبری رو، ترانسیبری رو دور میزنن، برای اینکه تجارت منتظر ما نمیمونه و اگر ما نتونیم تصمیم گیری های درستی انجام بدیم مطمئنن نقش ژئوپلیتیکمون به شدت کاهش پیدا میکنه، در صورتی که ایران میتواند با سیاست های درستی که میتواند، سیاست گذاری های درستی که انجام بده توی فاصله خیلی نزدیک میان مدت نقش بسزایی داشته باشه توی منطقه. میتوانیم بگیم که جمهوری اسلامی میتواند به قدرت اول منطقه‌ای خاورمیانه تبدیل بشود. این با نگاه به ظرفیت های داخل، این که بخوایم بلند پروازانه نگاه کنیم، بخوایم خیلی آرمانه نگاه کنیم که ما سطح خودمون رو در حد قدرت های بزرگ جهانی بالا ببریم، به نظرم در سیاست گذاری ها به مشکل میخوریم. ظرفیت جمهوری اسلامی با حالا من در منطقه‌ای که قرار داره، به نظر من این امکان رو به ما میده که یک قدرت تصمیم ساز در منطقه باشیم، یک قدرت بزرگ منطقه‌ای باشیم که در نسازی ها و تصمیم گیری های منطقه‌ای برای قدرت های جهانی هم اثرگذار باشیم و این قابلیت رو داریم به شرطی که تصمیم گیری های درستی اتفاق بیفته.
درسته، خیلی نکته جالبی رو شما اشاره کردید جناب دکتر تبریزی، بحث ارتباطاتی که امروز داره شکل میگیره و ما شاید اساسا وارد یک مرحله جدیدی شدیم، یعنی امروز ما داریم میبینیم که نقش اون چسبندگی های اقتصادی و حضور کشورها توی زنجیره های ارزش و تامین امروز به قدری شاید جدی هستش که شاید همتراز باشه با حضور این کشورها در یک پیمان امنیتی. یعنی امروز شما زمانی که بتونید یک جریان تجارت جهانی رو امنیتش رو تأمین بکنید یا به یک نحوی اثرگذار باشید توی اون مسئله، شاید به شما قدرت بازیگری سخت خیلی زیادی هم اعطا بکنه. و خب این یه مزیت به نظرم خدادادیه که کشور ما داره، یعنی کشوری که 15 تا همسایه داره، حالا یک سری همسایه‌ها که ما داریم باشون هم مرزیم 15 تا کشور، و یه سری همسایه هم مثلا مثل هند و نمیدونم چین و تاجیکستان و گرجستان و امسالام که ما خب این همسایه‌های فرهنگی و تاریخی ما هستن، ما ارتباطات خیلی تاریخی با اینها داریم، از گذشته شناخت داشتیم نسبت به هم، و خب این میتونه یک نقش آفرینی جدیدی رو برای ما توی جهان تعریف بکنه. خانم دکتر پسندیده، آیا توی روسیه چنین نگاهی به ایران هست؟ آیا دکتر اشاره کردن بحث کریدور شمال جنوب هستش و اون اهمیتی که میتونه حجم تجارت بین المللی بین کشورها توی روابطشون داشته باشه، روابط رو مستحکم بکنه، ولی خب در عمل ما میبینیم که خب نه خبری از کریدور شمال جنوب هست، نه حجم تجارت ایران و روسیه به اون حدی شاید رسیده که ما بتونیم خب 5 6 میلیارد دلار امروز شاید توی اون فضای بین المللی رقم چندان بزرگی نیستش برای کشورهایی مثل ایران و روسیه. روس‌ها چه نگاهی دارن به ایران؟ آیا واقعاً ایران رو شریک قابل اتکایی توی این وضعیت جدید بین المللی میدونن یا خیر؟
خب ببینید، واقعیت اینه که اگر من باز مجدداً میخوام
واقع بینانه میخوایم نگاه بکنیم،
واقع بینانه به قضیه نگاه میکنیم، واقعیت اینه که یک نگاه تاریخی نسبت به روس‌ها بین ایرانی‌ها وجود داره و یک نگاه تاریخی در بین روس‌ها نسبت به ایران وجود داره، که اتفاقا من دیدم که تو این پنل قبلی هم بهش یه اشاره شد، این که ما همیشه روس‌ها رو به اصطلاح شریک غیر قابل اعتماد میدونیم و روس‌ها ایرانی‌ها رو شریکی میدونن که در تنگنای تحریم‌های غرب قرار گرفته و مادامی که در، یعنی به محض اینکه درهای تحریم بسته بشه به روی ایران، ایران چرخش خواهد داشت، یعنی به سمت،
فکر میکنن که ایران همیشه نگاهش نسبت به شرق یک نگاه آلترناتیو و جایگزینیه.
دقیقاً. اگرچه به هر حال الان آنچه که ما اویلیبل دستمون هست، کنار دستمون هست، واقعیتش اینه که شرق و بازارهای شرقه. اما جهان شاهد یک اتفاق بزرگی شد، اون هم درگیری نظامی بود که بین روسیه و اوکراین شکل گرفتش. واقعیت من فکر میکنم که بخش اعظمی از تحولات جهان رو تحت تاثیر خودش قرار دادش. شما به صورت عملی یعنی یک کسی تجربه داشته باشه با روسها، مثلا پای میز مذاکره نشسته باشه، قطعا این خاطره بین ایرانی ها هست که روسا میمدن از یه واژه استفاده، از یه عبارتی استفاده میکردن، اینی که ما تو فلان مورد نمیتونیم با شما همکاری داشته باشیم، شما تحریمید. درست. ببینید به همین سادگی به اصطلاح ادامه به اصطلاح مراودات رو دیگه میبستن، نمیتونستن. خب ورق برگشت و سنگین تر از تحریم های ایران تحریم هایی شد که بر علیه روس ها اتفاق، الان روسیه در رأس قرار داره، بعدش ایرانه. بله. یعنی روس ها در تاب این لحظه داشتن از فضای بانکی آزاد، حمل و نقل آزاد، تبادلات، مراودات، مذاکرات بدون هیچ مانعی استفاده میکردن در جهان. یک اومدن در برابر یک شرایطی قرار گرفتن که دنیایی از منابع عظیم خودشون، چه میدونم مواد اولیه مثل نفت و گاز، مو رو دستشون، چون مورد تحریم قرار گرفتن. چی شد؟ در نتیجه متوجه ایران شدن. ابتداءً چرا متوجه ایران شدن؟ اینکه ما بتونیم از تجربیات ایران در بحث تحریم استفاده کنیم، چیزی که خودشون همین الان اشاره مستقیم میکنن، مبنی بر این که ما میخواهیم از تجربیات راه‌های دور زدن تحریم، از تجربیات سالها تحریم ایران که به اصطلاح خودش رو کشید جلو استفاده بکنیم. بله. یک مورد. دو، متوجه شدن که ایران میتونه یک به اصطلاح گلوگاه باشه، یک پل ارتباطی به معنای واقعی جدی بین روسیه و شرق باشه. در واقع احساس کردن که ایران میتونه یک شریک خیلی مطمئنی برای ما باشه.
یعنی الان این نگرش نسبت به ایران وجود داره؟
الان وجود داره و اتفاقا خیلی اکتیو. آقای مهندس اوجی و همچنین آقای نوواک، دستیار آقای رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، قراره که به اصطلاح یک سری توافقات جدید رو امضا بکنن. این کمیسیون مشترک الان برای بار دومی که داره برگزار میشه توی یک سال گذشته.
یعنی همکاری ها به یک سطحی رسیده که
هیئتشون بسیار به اصطلاح بلند مرتبه به حساب میاد. بیش از 170 نفر به اصطلاح شرکت کردن در فیلدهای مختلف، اهم از انرژی، تجارت، فناوری، اتاقهای بازرگانی الان با هم دیگه دارن مذاکره میکنن. قطعاً سطح تعاملات ایران و روسیه حرکت رو به جلوی خیلی خوبی داشته و من فکر میکنم که ما باید، یعنی طرفین باید تلاش بکنن که پیش از هر چیزی اون اعتماد به اندازه کافی بینشون برقرار بشه. این واقعا به صلاح هنر میخواد.
مهم. بله. درسته. آقای دکتر، خانم دکتر پسندیده اشاره کردن به این که خب روابط به صورت محسوس ارتقا پیدا کرده بین ایران و روسیه. البته خب ما الان صرفا نمیخوایم روابط دو کشور رو بررسی بکنیم، ولی خب توی یک شرایطی که در حال حاضر جهان داره، خب این ارتقای روابط زمانی که به یک شکل محسوسی رخ میده میتونه یک چشم اندازی رو برای ما تعیین بکنه. ولی یک نکته اساسی که وجود داره و خب خانم دکتر هم بهش اشاره کردن این بود که شرکای شرقی ما به خصوص بعد از برجام این ذهنیت براشون ایجاد شد که انگار ایران شاید چندان روی ما به عنوان یک شریک اساسی حساب نمی‌کنه، ما رو داره به عنوان یک آلترناتیوی می‌بینه که هر زمان روابطش با غرب بهبود پیدا بکنه احتمالاً در واقع از خیر ما می‌گذره، همون که ما دیدیم دیگه زمانی که برجام امضا شد تمام قراردادها و اینها، خب ما دیدیم که با طرفین غربی بسته شد و به اونها فضا داده شد، در حالی که خب ما توی روزهای تحریم شاید روزهای سختمون رو با شرکای شرقیمون بیشتر سفری میکنیم. خب یک چنین ذهنیت زمانی که وجود داره ما چطور میتونیم نسبت بهش به یک نحوی فضای دیگه ای رو ایجاد بکنیم، اون چشمنداز رو اصلاح بکنیم، اون دیدی که وجود داره رو، اون ذهنیتی که وجود داره رو، و از طرفی خب به هر حال برای افکار عمومی داخلی هم این اقناع سازی رو انجام بدیم که خب امروز رابطه با شرق دیگه یک در واقع انتخاب نیست، یک آپشن نیست، امروز یک الزامه، شما مجبورید با کشوری نظیر چین یا روسیه ارتباط داشته باشید، همونطور که باید با کشورهای غربی هم ارتباط داشته باشید. راجع به این مسئله ما چی میتونیم بگیم؟
در تکمیل صحبت‌های شما با خانم دکتر عرض کنم یک مثال واضح. ما در زمانی که اوج تحریم‌ها بود قبل از برجام، خیلی از مراودات اقتصادی ما با کشورهای شرقی به خصوص چین بود. خب چینی ها پیشنهادات خیلی عظیمی داده بودن، ساخت بزرگترین کارخونه لاستیک سازی در کرمان، بزرگترین لاستیک سازی خاورمیانه در کرمان، ساخت منطقه ویژه تجاری در مکران، حالا قطار سری و سیر تهران مشهد، همه اینها قراردادها امضا شده بود. ولی بعد از برجام دولت وقت کاملا تمام این قراردادها رو انکار کرد و به فرستاده‌های دولت چین گفت شما هم مثل بقیه کشورهای غربی الان بعد در آخر صف وایسید، اگر امکانش بود با شما قرارداد می‌بندیم. خب این رفتارها از جمهوری اسلامی سر زده که باعث بدبینی کشورها به نوع رفتار ما شده. خب این تجربه ای که چینی ها دارن، مطمئنا روس ها هم از این تجربه با خبر هستن. به نظرم این برای عدم این موضوع ناشی از عدم تصمیم گیری، ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که میخواهیم به کدوم سمت تجارت خودمون رو، روابط اقتصادی خودمون رو گسترش بدیم. این گسترش الزاما مبنا به وابستگی به شرق نیست. این که خیلی از دوستان میگن ما هم مقداری که به شرق میتونیم تجارت کنیم با غرب هم میتونیم تجارت کنیم، دو این حرف منطقی، ولی این رو باید داشته باشیم که بعضی از کشورهای شرقی، حالا مثل روسیه، مثل چین، کشورهایی هستن که با شما تضاد ایدئولوژیک و ماهوی و ذاتی ندارن
و خاطره شاید بدی هم خیلی وجود نداره با روسیه، ولی با چین
کاملا روابط بر اساس منافع مشترک ما بین کشورهای ایران، روسیه و کشور مثل چین تعریف میشه، در صورتی که روابط ما با کشورهای غربی، چیزی که غربی ها نشون دادن، بر اساس منافع مشترک نیست. درست. بلکه ما با غربی ها مشکلات ایدئولوژی و ماهوی داریم. درست. مشکلات ساختاری داریم. ما باید این رو برای کشورهای مثل روسیه جا بندازیم، مثل چین جا بندازیم، چون ظرفیت بالا، الان بزرگترین بازارهای جهان در شرق دنیا هستن. درست. و این چیزیست که میتونه اقتصاد ایران رو تکون بده، رو به بهبود بره.
دقیقاً. و خب به هر حال فضای جدیدی که داره شکل میگیره و حالا اون مسئله‌ای که ازش به عنوان افول داره یاد میشه در در واقع فضای بین الملل افول آمریکا داره یاد میشه، شاید یک سری فرصت‌های جدیدی رو برای همکاری بین این کشورها ایجاد بکنه. ما دیگه انقدر بحث گرمی داشتیم با عزیزان که خب تایممون هم زمانمون هم خیلی سریع سپری شد. اگر خانم دکتر در حد یک دقیقه شما جنبندی داشته باشید خیلی ممنون میشه.
ببینید، اگر بخوایم که از بحث اصلی به اصطلاح برنامه شما خارج نشیم، وقتی صحبت از هژمون و افول هژمون میکنیم ما باید از شاخصه ها صحبت بکنیم. همینطور که وقتی صحبت از هژمون هست ما سه شاخصه داریم، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، نمیدونم، همینطور هم وقتی از افولش داریم صحبت میکنیم باز باید استناد به همون شاخصه ها داشته باشیم. بله، ببینید، روسیه به عنوان یک کشوری که شاخصه اصلیش تسلیحاتی، امنیتی و سیاسیه، چین به عنوان کشوری که خودش اومده شاخصه اصلیش رو رو فناوری و اقتصادی معرفی کرده، جا انداخته، و ایران هم شاخصه اصلیش ایدئولوژیه. حالا ما باید ببینیم بر اساس این شاخصه هایی که وجود داره واقعا این قدرت‌های در حال تولد، در حال پا گرفتن، واقعا این توانایی رو دارن که بیاین و در برابر افول هژمونی ایالات متحده قرار بگیرن. من در آخرین جمله بگم، آقای هانتینگتون یه اصطلاح خیلی قشنگ داره، میگه پرده مخملی این فرهنگ به سادگی پرده آهنین ایدئولوژیک رو پایین میکشه. سلام،
خیلی ممنونم آقای دکتر تبریزی. شما اگه یک جنبندی فقط خیلی کوتاه داشته باشید خیلی ممنون.
به نظر بنده بر اساس این واقعیت‌های میدانی که در نظام بین‌الملل داره اتفاق می‌افته، ما باید برای اولین اتفاقی که می‌افته در کشور اگر قراره به یک قدرت منطقه‌ای و تأثیرگذار تبدیل بشیم، باید در داخل به یک نتیجه و یک گفتمان واضح برسیم که تمام احزاب و جناح‌های سیاسی بر اون گفتمان، بله، یک راهبرد ملی بشه و همه بر این گفتمان صادق باشن و عمل کنن. انشالله این گفتمان در حالا مجلس جدید، در دولت جدید اتفاق بیفته و یک منافع ملی جمهوری اسلامی دقیقاً مشخص بشه و بر اساس اون عمل کنیم.
درسته. خیلی ممنونم از دو مهمان عزیزی که در برنامه حضور داشتن، خانم دکتر پسندیده، سمیه پسندیده، پژوهشگر مسائل روسیه، و آقای دکتر مهدی سیف تبریزی، پژوهشگر مسائل اوراسیا. موضوعی که ما مورد بررسی قرار دادیم افول هژمونی آمریکا برابر روسیه، چین و ایران بود و بررسی کردیم که آیا استفاده از چنین واژه‌ای درست است، آیا واقعا افول در حال رخ دادن هست، که بله ما می‌بینیم که وضعیت جدیدی بر جهان حاکم شده و توی این وضعیت جدید کشورهای ایران، روسیه و چین میتونن فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌ها بین خودشون داشته باشن. خیلی ممنونم از شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو که همراه بودید با راهبرد شرقی، کاری مشترک از رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
برنامه راهبرد شرقی رو از رادیو گفتگو شنیدید. در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو که از ساعت 14 آغاز شده است در خدمت شما عزیزان هستیم و همکار گزارشگرمون از سیستان و بلوچستان روی خط تلفنی قرار دارند و با ما در ارتباط خواهند بود. آقای نصیر دامنی، سلام عرض میکنم خدمتتون. آقای دامنی،
بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای قائدی و تمامی هموطنان عزیز که از طریق در واقع رادیو گفتگو شنونده گزارش بنده هستن. ساعت و عبادات قبول حق باشه و ماه پر خیر و برکت رمضان را هم خدمت شما و تمامی شنوندگان و همکاران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
انشالله که شما و هموطنان عزیزمون در سیستان و بلوچستان از فیوزات آسمانی ماه مبارک رمضان کاملا بهره ببرند. خیلی متشکرم آقای دامنی. درباره سیل اخیر سیستان و بلوچستان بفرمایید که کمک ها به کجا رسیده است و وضعیت به طور کلی در اونجا چطور است؟ آیا سامان داره میگیره و کلن اون استمرار کمک ها همچنان هست؟
الحمدلله و المنه، در واقع از همون روز اول تا به امروز خوب کمک ها بوده، اما با توجه به فروکش کردن سیل و همچنین آبی که در منطقه بوده، خوب این کمک ها در واقع روندشون صورت بیشتری به خودش گرفته، با توجه به اینکه آب هم فروکش کرده و تا به امروز که در خدمت شما هستم یک بیمارستان صحرایی در منطقه مستقر شده و خب با توجه به اینکه خب هوا هم سرد هست در منطقه، خب بارندگی ها و سیل هم یکی از در واقع خب اون آسیب هایی که داشت اومدن بیماری های عفونی بود، پشه مالاریا بود و یک پشه هم که در منطقه هست اسمش دنگ هست که از کشور پاکستان، خب ما در مرز پاکستان قرار داریم، کشوری که در اون قسمت خب ما به لحاظ بهداشتی شاید این در واقع شرایط و زیرساخت های آروشان نداشته باشه، خب طبیعتا ما هم مورد در واقع آسیب اون قسمت هستیم. یک بشه هست که دنگ، خب الحمدلله با توجه به ورود بیمارستان صحرایی مردم عزیز ما مراجعه میکنن، اونهایی که مریض هستن یا که عقرب زدگی هست، پشه زدگی هست و الحمدلله از این جهت امداد رسانی در حوزه بهداشت هم صورت میگیره و کمکان هم در واقع همون بحث آب آشامیدنی که نیاز مردم هست، غذاها، خوراکی ها، اینها خب همون امدادهایی که از روز قبل تا به امروز بوده، اینها تقریبا تسکین بخش هست، به عنوان مسکن در روزهای اول، هفته های اول اینها نتیجه بخش بوده و هست و در واقع استمرارشون هم نیاز هست در منطقه، اما اون چیزی که در واقع نیاز هست، مصوباتی که صورت گرفت در شورای بحران استان در چابهار با حضور کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و وزرایی که حضور داشتن، معاون وزیر جاکشاوزی و استاندار و نماینده ولیفقی در استان در خوب چابهار، این جلسه در دو مرحله انجام شد که در جلسه دوم اتفاقات خوب و مصوبات خوبی صورت گرفت که بحث زیرساخت ها بود، یعنی در حوزه زیرساخت راه، در حوزه زیرساخت آب، در حوزه لایروبی رودخانه کاجو و سد زیردان و ایجاد چاهنیم ها و کودک هایی که به زبان محلی در واقع گودال هایی هستند که در اون آب ذخیره میشه، هم آب آشامیدنی مردم تامین میشه، هم آب شربشون و هم این که کمک میکنه به این که زمانی که باران میشه آب بیاد و در این گودال ها و چاهنیم ها و کودک ها ذخیره بشه که به این شکل مردم قرار آسیب نبینن. انشاءالله که این مصوبات هم به سرانجام برسه در روزهای مصوب شده که انشاءالله که روند اجرایش هم در روزها و ماهای بعد انشاءالله که اتفاق بیفته که امید خدا برای همیشه مردم عزیز منطقه از این نوع مشکلات انشاءالله که در امان باشن.
بله بله، بسیار خوب آقای نصیر دامنی، با توجه به صحبت هایی که شما داشتین مخصوصا استمرار کمک ها و اون بیمارستان صحرایی و ادامه این کمک ها و بعد از اون مسببات خوبی که برای زیرساخت ها اونجا به صورت صحبت شده و این مسببات مورد تصویب قرار گرفته، زیرساخت ها انشاءالله عملی خواهد شد و همه مسائل و مشکلات حل میشه. نکته ای که در اینجا مهم هست این استمرار کمک هاست که شما اشاره داشتید، همچنان هم ادامه داره و مایه خرسندی همه ماست که این زمینه هایی اگر پیش میاد مثل سیل، زلزله و خدای نکرده بلاهای آسمانی، اینها هموطنان ارجمند ما هستند که همه جانبه کمک میکنند و دست به دست هم میدند، مسئولین محترم، مردم ارجمند، و همه امکانات کشورمون در اختیار اونها قرار میگیره که انشالله بتونن از خسارات بیشتر جلوگیری بکنند. خیلی خیلی متشکرم.
متشکرم آقای قاضی، واقعا ملت عزیز ایران، مردم ما واقعا در تمامی صحنه‌ها ثابت کردند که در کنار همدیگر هستند و واقعا سنگ تمام گذاشتند مردم عزیز ما، و البته مسئولین هم ورود کردند. خب الحمدلله این جریان استمرار داره و من جا داره که تشکر کنم از تمام عزیزانی که در این روزهای سخت در کنار مردمان سیستان و بلوچستان بودند و هر کسی در هر توانی که هر کمکی کرده، واقعا من سپاسگزاری میکنم به نمایندگی از مردم سیستان و بلوچستان از تمامی ملت عزیز ایران باشد که انشالله در شادی ها به امید خدا بتوانیم جبران کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دامنی، بسیار بسیار سپاسگزارم.
متشکرم، التماس دعا دارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
جمال خیش پیدا کرده ای، تا جمال خیش پیدا کرده ای، عاشقان را مست و شیدا کرده ای، همگان را مست و شیدا کرده ای. در این جهان ما شما پک به هرش را دومان، دل منی لوتت که در این جهان ما شما پک به هرش را دومان، ما شما پک به جانی هرش را دومان. تا جمال خیش پیدا کرده ای، تا جمال خیش پیدا کرده ای، عاشقان را مست و شیدا کرده ای، همگان را مست و شیدا کرده ای. یه زندگی کا ایک راز ہے، ساری جہاں تو آواز ہے، ساری جہاں تو آواز ہے، ساری جہاں کو آواز ہے. تو جمال خیش پیدا کرده ای، تا جمال خیش پیدا کرده ای، عاشقان را مست و شیدا کرده ای، همگان را مست و شیدا کرده ای. لیلا دیلا 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 دو. گاهی پیدا می شوی گاهی نهان، بلعجب خود را هویدا کرده ای، بلعجب خود را هویدا کرده ای، بلعجب خود را
هویدا کرده ای تا جمال خیش پیدا کرده ای تا جمال خیش پیدا کرده ای عاشقان را مست و شیدا کرده ای همگان را مست و شیدا کرده ای لیلا